بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى بقية الله في الأرضين اللهم الدائم على أعدائهم وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العين لأنها حق محض لغيره وفائتها لا يستدرکون. خب چکیده مطلب این شد که اگر عینی از اعیان اموال کسی پیش ماست، عینی از اعیان اموال زید پیش ماست، امر اومده ادعا میکنه وکالت رو در گرفتن این عین از ما، منم اینو تصدیقش کنم بگم تو راست میگی وکیلی، با تصدیق من این مدعی وکالت در اخذ را، اینجور نیست که دیگه این مدعی وکالت بتونه این عین رو از من بگیره، بگه تو اقرار کردی به وکالت من و اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون، پس تو موظفی این رو بپردازی. نه اینا میتونن این حرف رو بزنن، نه محکمه میتونه این حرف رو بزنه، چون اقرار من به وکالت او اقرار علل غیر هم هست، عین مال غیره. اگر عین بود من پرداختم، بعد مالک اومد انکار وکالت کرد، این عین رو می برداشته رفته، پیداش نمی کنی غلطش کرده، این ضرر بر مالکه. بگید نه ضرری نیست، خب پولشو بهش میدی، او پولشو ممکنه نخواد، براش پولش مهم نباشه، عینش موضوعیت داشته باشه، بعد اگر کلی در ذمه باشه باید بپردازی. اقرار که کردی به صدق مدعی وکالت کار تمامه. صغرای اقرار العقلاء علی انفسهم جائزونه شرعن و حکمن از در محکمه قاضی باید بپردازی. و از بعدن هم مالک اومد انکار وکالت کرد، باید دوباره به او هم بپردازی، توی تصدیق کننده، توی بدهکار. البته این مدعی وکالت رو اگر پیداش کردیم و زورت رسید ازش بگیر اونچه را که بار اول بهش دادی، اما در یه حال این تصدیق تو لطمه ای به طلب کار از تو نمیزنه. من تو خب در اون جایی که اون حق الغیر که پیش منه عینی از اعیان باشیم فهمد، ولو گفتیم واجب نیست پرداخت اما جایز هست، به حسب ظاهر این جواز از نظر محکمه است، قاضی نمیتونه الزام کنه که باید بپردازی، اما میتونه بگه که میتونی بپردازی، تو خودت هم به حسب ظاهر میتونی بپردازی. بالاخره این کسیه که تصدیق میکنی وکالتشو، حالا ممکنم هست به نظر خودت راست بگی، واقعا این رو به صدق میشناسی، کتاب از زید پیش شماست، فرد موثقی اومده میگه زید گفته او کتاب رو بده بگیر بیار، شما رو شناخت دیگه از این دارید، تصدیقش میکنید. بعد از تصدیق و شناخت اگر واقعا بینک و بین الله این رو صادق میدونی که قاطع به صدق اویی که بر خودت لازمم میبینی بی بپردازی، این وکیل اوست، مثل این که خودش اومده میخواد کتاب رو. حالا بینک و بین الله رو کار نداریم، اونو خودت میدونی، اما از نظر ظاهر قاضی هم میتونه اجازه بده که تو بپردازی به این. بالاخره به حسب ظاهر الان منازعی نیست، یه ادعای وکالت میکنه، تو هم تصدیق میکنی، شرایط به حسب ظاهر همه فراهمه، قاضی بخواد بگه نه نباید بدی رو چه حساب بخواد بگه؟ یه خب ظاهر اقتضا میکنه جواز پرداخت رو بده. خب به صورت احتماله. ببینید همه جا در امارات همه جا احتمال خلاف هست. علی حال قاضی هم موظف به بیانه، اقرار، یمین عمل کنه. قضات قلم رو به حکمرانیشون ایناست دیگه، باید طبق بیانه حکم کنه، طبق قسم حکم کنه، طبق اقرار حکم کنه. الان منی که کتاب گرانبها از زید پیشمه، خودم دارم اقرار میکنم که این فردی که اومده از طرف زید ادعای وکالت در گرفتن اون کتاب رو میکنم. اقرار میکنم که راست میگه، تصدیقش میکنم، میگم من قبول دارم که این وکیله راست میگه. خب قاضی هم دیگه کاسه از آش داغ‌تر که نمیتونه بشه. قبول داری صدق او رو بده بهش، البته الزامت نمی کنم که بده، چون احتمال وجود داره، احتمال ضرر به مالک وجود داره. در اون جایی که کلیه در ذمه است نه، احتمال ضرر به مالک نیست، تو باید بدی، اگرم مالک اومد تکذیب کرد دوباره باید بدی، مخواست اقرار نکنه. اما در اینجا به حسب ظاهر موانع منتفی میگه میتونی بپردازی. به صورت احتمال این، به صورت احتمال بزن میگیم خب الان اگر کتاب رو دادی بگو، البته بعد باید خسارت بکشی. حالا اینکه میگید برای مالک ممکن اون خسارت ارزش نداشته باشه، بالاخره اینجور چیزا تو باب قضا پیش میاد، این از اعیان اموال من اگر پیش زید باشه. دقت کنید این دیگه در همه جا هست. اگر من یک فرش عتیقه پیش زید داشتم، زید هم الان رک و محکم استاده میگه من اون فرش تو عمدن آتش زدم، از اینکه بالاتر نیست. خب حالا من خودم رو به آسمون و زمین بزنم که فرشم رو دیگه نمیتونی پس بدی؟ قاضی میگه فرش رو از بین رفته، حالا پولش رو بگیر دیگه. هرچی هم بگم پولش برا من ارزش نداره، میگه خب ارزش نداره که نداره، بالاخره عین مالت نیست دیگه. این چیزا تو باب قضا هست، البته احتمال این وجود داره بله که این عین مال طرف از بین بره، اون خسارت بخوره، ولی خب برای جلوگیری از این پرداخت الان قاضی باید حجت داشته باشه. قاضی رو چه حسابی میخواد این تصدیق خود امانتدار رو نسبت به مدعی وکالت قبول نکنه؟ قبول نکردن او رو چه حساب حجت؟ یه وقت هست مزان اتهام این آدم های سابقه داری هم، خب بله قاضی موظف در این مواردی اقدام کنه، اما اگر ظاهر و صلاحه نه، رو چه حساب بخواد جلو بگیره؟ این امور رایج و جاری و ساری جامعه هست، باید روال خود چطه کنه. عبارت ببینید و به هازا یظهر الفرق بینه و بین العین، این هازا رو خودش دوباره معنا میکنه، لأنها بیان همون هازاست با این مطلبی که ذکر شد، فا فرق بین کلی و بین عین شخصیه ظاهر می شود. چطور؟ لأن العین حق محض لغیره، عین شخصیه حق خالص است برای غیر، محض للغیر و فائتها لا یستدرک. دیگه اگر این طلب شد خود او جبران نمیشه، حالا پولش رو بدن ممکنه پولش برای این مالک ارزش نداشته باشه. این اون فرش رو میخواست، اون کتاب رو میخواست، پولش رو نمیخواد. برخلاف کلیه در ذمه، کلیه در ذمه که لحظه بهش وارد نمیشه، اصلا فوت نمیشه تا بخواد استدراک بشه جبران. 100,000 تومان که زید از من طلب داره، من این 100,000 تومان رو تا به دست خود او نرسونم، یک فردی از 100,000 تومان رو تا به دست خود او نرسونم یا به دست وکیل مسلم الوکاله او نرسونم، برای او ذمه نمیشم. او کلیه در ذمه هست، همینجوری به حال خودش باقیه. حالا یکی اومده ادعای وکالت میکنه، منم تصدیق میکنم، به این میپردازم، بعد مالک میاد تکذیب کنه، به مالک که آسیبی نمیرسه. کلیه در ذمه او به دست او نرسیده، به دست وکیل او نرسیده، الان موظفی دوباره بهش بدی. نعم یجوز له تسلیمها الیه مع تصدیقه له، یجوز در کلی یجب، در اینجا یجوز، چون این جواز مقتضای ظاهر همین تصدیقه. قاضی بخواد جلو بگیره بگه اصلا نباید بدی، به چه حجتی؟ بله مگر اینکه اینا سابقه دار باشن، متهم باشن. نعم یجوز و جایز است برای اون قیم تسلیم العین، تسلیم ها تسلیم عین، الالمدعی الیه الالمدعی مع تصدیقه له، اگر تصدیق میکنه جایزه بده. چرا؟ از لا منازع له الان، منازعی الان نیست. کتابی از زید پیش من، فردی اومده ظاهر الصلاح مورد قبول من، امانت دار، اینو میشناسم، تاییدش میکنم که تو وکیلی، سابقه سوی هم ندارن اینا، بازی بخواد بگه نه با این که تصدیق میکنی حق داره بدی، خب چه حساب؟ بالاخره کار حاکم، حکم حاکم باید رو اساسی باشه، یا اساسهای مقرر شرعی یا مصالح موردی اجتماعی. اگر این فرد بد سابقه است، خب بله قاضی باید، حاکم باید جلو اینو بگیره. ما در شرایط عادی رو چه حساب میخواد بگه نه امور رایج جامعه است، شما کتاب از زید پیش شماست، امر که رفیق سوم شماست بیاد پیش شما میگه زید گفته کتاب مو بده، شما نمیدید، تصدیقش میکنید و میدید بره. کسی از خارج میتونه بگه چرا دادی؟ اذ لا منازع له للقرین، له للقرین الانه، و یبقى المالک على حجته، مالکم البته یبقى على حجته، فاذا حضر و صدق الوکیل بر الدافع، وقتی که حاضر شد و وکیل رو تصدیق کرد گفت راست میگفته او وکیل من بوده، خب دافع، دافع که همون قرینه، دفع کننده، او بری از ذمه میشود. اما به این کذبه بود، مالک پیداش شده و این وکیل رو تکذیب میکنه، فالقول قوله، قول اوست، البته مع یمینه، او باید قسم بخوره بر تکذیب این، بر کذب این مدعی وکالت، چون ادعای وکالت کرده بود و گرفته بود و رفته. تو که الان پیدا شدیم ادعای وکالت رو نفی میکنی، تکذیب میکنی، باید تو میشه منکر، منکر باید قسم بخوره. قسم بخوره، اگر قسم خورد البته میتونه از این قریم خسارت بگیره. اگر این مالش موجود دست اون مدعی وکالت، خب میره از اون میگیره، یا دست خود این قریم به نحوی دست این الان از این میگیره. اما اگر تلف شده خسارت میگیره از خود قریم. یا در خسارت خواهیم گفت، در خسارت مخیره، سراغ هر کدوم دلش خواست بره. مالک وقتی حاضر شد تکذیب کرد وکالت مدعی وکالت را، حالا کتابشو میخواد، فرش میخواد، نیست، تلف شده، میخواد خسارت بگیره، از کی بگیره؟ میتونه از من قرین بگیره، میتونه از اون مدعی وکالتی که ادعا کرده کتاب رو گرفت و برد و تلف کرد بگیره. چون بحث ترتب ایدیه، اگر مالی از من دست به دست پیش 10 نفر گشته و تلف شده الان نیست، من میخوام خسارت بگیرم، به هر کدام دلم خواست میتونم رجوع کنم، میتونم به هر 10 تاشون رجوع کنم، 1/10 قیمت رو از هر کدام بگیرم. فالقول قوله مع یمینه فان کانت العین موجوده اخذها، اگر این هست خب این رو بگیره، از کی بگیره؟ و لهو مطالبت من شاء من هما برده، از هر کدوم دلش بخواد بگه بیار فرش رو بده. به ترتب ایدیه ما علا ماله، هر دو یک پیدا کردن بر مالو. اگر کتابی از من دست 5 نفر گشته، الان دست نفر جمعه، من میتونم از نفر اول بخوام، این میره سراغ دومی، دومی میره سراغ سومی، بالاخره میگیرند و پس میدن. میتونم هم برم سراغ همون آخری. به ترتب عیدیه ما علا ماله ولی دافع مطالبت الوکیل به احضارها. دقت کنید، اینا دیگه فروعیه که روشن هم هست. اگر من، اگر شمای مالک اومدید انکار وکالت کردید، قسم خوردید، این مالتون رو از من قریم میخواید، میگید من فرشم از تو میخوام، منم که دادم به اون مدعی وکالت، من حق دارم از مدعی وکالت مطالبه کنم، بگم تو اومدی ادعای وکالت کردی، من دادم به تو، الانم که ادعای وکالت با تکذیب اون صاحب مال باطل شده، با قسم او باطل شده، پس بیار اون فرش رو به دادم پس بده که من بدم به صاحبش. اما اگر رفته سراغ او، اون نمیتونه بیاد سراغ من، باز من گرفت، باز دوباره از من میخواد مطالبه کنه. اینا دیگه فروع روشنیه. ولی دافع مطالبت الما وکیل به احضار العین لو طول بهی، ترجمه رو دقت کنید، برای دافع، دافع همون قرینه که این مال رو دفع کرد به مدعی وکالت، برای دافع است مطالبه وکیل را، مطالبه مدعی وکالت را به احضار عین، بگه برو اون فرشی که از من گرفتی با ادعای وکالت بردار بیار. اگر مطالبه شود این دافع، یعنی مالک بیاد سراغ من قرین، من دافع، اگر مطالبه شود قرین دافع بهی به اون دفع، یعنی مالک اومده سراغ من میگه فرشمو بده، من میگم کسی فلانی اومد ادعای وکالت میکرد، من دادم به او، بالا میتونم از او مطالبه کنم بیار. دون العکس، دون العکس یعنی اگر مالک رفته سراغ همون مدعی وکالت، چون گفتیم میتونه سراغ او بره، او دیگه میتونه بیاد سراغ من، باز من گرفته بود، حالا بیاد دوباره بخواد. دون العکس که خیلی روشنه. و این تعذر ردها، اگر این عین در این دست به دست گشتنها تلف شده. اساسا اون مدعی وکالت با ادعای وکالتشون این رو از من گرفت و تلفش کرد و این تعذر ردها، رد متعذر شده، حالا به تلفن فرش بوده سوزندش یا غیر تلف. غیر تلف مثل این که فروختش دیگه به یک کسی که برداشته رفته کشور دیگری نمیشه پیداش کنی، تلف نیست ولی خب گم شده دیگه. و این تعذر رد این تخیرم مالک، مالک مخیر است در رجوع بر هر کدام از این دو که بخواهد رجوع کنه به هر کدام از این دو، یعنی دافع و وکیل، سراغ هر کدام دلش خواست میتونه بره قیمت بخواد، البته نه سراغ هر دو بره، یه قیمت بیشتر نمیتونه بگیره، حالا از هر کدام دلش خواست میتونه هم تنصیف کنه، نصف رازی بگیره نصف رازو. فا این رجع علی الوکیل، دقت کنید این قسمتشون، مالک اومده انکار وکالت کرده، قسم خورده، این مالش هم تلف شده، الان رفته سراغ وکیل، از وکیل خسارت گرفته. خب دیگه وکیل که نمیتونی بیا سراغ قریم، از قریم باز بگه تو به من بپرداز کن، چون قبول داره که از من فرشه رو گرفت، تلف دست او بوده. فا این رجع مالک علی الوکیل لم یرجع وکیل علی القرین مطلقا، رجوع نمی کند وکیل به قرین مطلقا لاعترافه به براءته به دفعها الیه، خاطر اعتراف وکیل به براءت قرین، میگه تو که دیگه برای او ذمه ای، تو فرش رو داده بودی به من تلف کردم، به براءت قرین به دفع عین را الیه الی الوکیل. اما اون مطلقاش معلوم میشه چیه، و این رجع علی القرین، اگر مالک اومده سراغ خود اون دافع، قرین همون دافعه، کسی که عین مال دست او بود و داد به مدعی وکالت، حالا مالک اومده از خود این قرین خسارت گرفته، آیا قرین میتونه بره سراغ وکیل، از وکیل، از مدعی وکالت خسارت بخواد؟ لم یرجع علی الوکیل مع تلفها فی یده به غیر تفریده، بستگی داره تلف این مال در دست این وکیل مدعی وکالت به تفریطن باشه یا به تفریطن باشه، اگر بدون تفریط باشه نمیتونی بری از او بخوای. چرا؟ چون به اقرار خودتو، به اقرار خودتو این شخص وکیل بود. دقت کنید اینا رو، الان که مالک پیدا شده انکار وکالت میکنه، قسم میخوره، میاد سراغ من قرین، من دافع، از من خسارت میگیره، من این مالک رو ظالم میبینم، میگم ای داره دروغ میگن، اون وکیل راست میگفت، وکیل بود، اون وکیل بود، از منم گرفته، پیشش تلف شده، اگر بدون افراط و تفریط تلف شده که ای ضامنم نیست. اینا رو دقت بکنید، خواهد آمد در ادامه بحث. وکیل جز اومناست، شما اگر فرش رو دادید به زید، وکیلش کردید براتون بفروشه، بدون افراد تفریط او این فرش بسوزه تلف بشه، این وکیل ضامن نیست، امینه، الامین و لا یزمن، اگر تلف پیش او بدون افراد تفریط بشه. من قریب، من دافع، این مدعی وکالت رو تصدیق کرده بودم، قبولش دارم، الان مالک رو که اومده انکار وکالت میکنه ظالم میبینمش، دروغگو میبینمش، او تکذیب میکنه، البته قبولم میشه حرفش از نظر ظاهر محکمه، قسم میخوره میاد سراغ من، از من دوباره خسارت میگیره. من میتونم برم سراغ وکیل. اگر پیش این وکیل بدون احراز تفرید طلاق شده، نه نمیتونم، چون به زعم خودم این مالک ظالمه، وکیل که ضامن نیست. این وکیل بود گرفته بود، حالا بدون احراز تفرید طلاق شده ضامن نیست، او ظالمه. بله اگر پیش وکیل به احراز تفرید طلاق شده میتونم برم ازش بگیرم، چون دیگه احراز تفرید او از امانت در میاره. ببینید عبارت؟
اعترافشون
بله؟
بعد اینکه
نه، اقرار اولا اقرار از نظر ظاهر محکمه دیگه برگشت ازش ممکن نیست. در کتاب الاقرار میخونید تعقیب الاقرار به ما ینافیه مردوده. اگر اینجور باشه که خب خیلی از مغیره ها وقتی ببینن جای جاش برسه از اقرار بر میگردن. اگر کسی اقرار کرد دیگه از نظر محکمه نمیشه ازش برگشت، کار تمام. حالا البته برای خودت اگر الان کشف خلاف بشه بینک و بین الله، کسی اومده بود ادعای وکالت کرده بود رو حسن ظن من به او داشتم، تصدیقش کردم دادم به او، بعدا مالک اومده میگه نه دروغ گفته، معلوم شد واقعا دروغ گفته، من دیگه نمیتونم تو محکمه از اقرارم برگردم، اما بینی و بین الله میدونم اقرار این دروغ بوده. اونجا از باب مقاسم میشه رفت ازی گرفت، از باب مقاسم. البته نباید قاضی بفهمه، اگر قاضی بفهمه دوباره میکشد به محکمه تو محکومی، باید این دیگه پنهانی باشه.
صدقه باشید با این احکام، با این احکامی که رو میشون میگن اعتماد به وکیل خیلی جایی احتیاط میشه و اینکه خیلی مفید میشه، یعنی خیلی جا اصلا ببارد بی اثر میشه، شخص باید خود بره جار بزن این آقا وکیل منه.
بله این دیگه گفت که جلسه قبلا گفتیم که وکالت مدعی وکالت رو باید اثبات بکنی، با ادعای وکالت که وکالت درست نمیشه. اگر با ادعای وکالت قبول کردی و ترتیب اثر دادی بعد منو خود وکالت نبوده، تمامش لغبه. بحث اثبات وکالت رو مطرح کرده بود برای همینه. و این رجع مالک علی القریم لم یرجع قریم علی الوکیل مع تلف العین بید الوکیل به غیر تفریطن. چرا؟ چرا لم یرجع؟ لان الوکیل به تصدیقه له امین انده، وکیل به سبب تصدیق قریم او را میشه امین اندل قریم، یعنی تو وکالت اینو قبول داری. مالک رو ظالم میبینی، الان دروغگو میبینی، میگی او دروغ میگه که میگه ای وکیل من نیست، ولی وکالت داده بود به این، ای وکیل بود فرش رو گرفت از من، حالا پیش او بدون افراد تفرید طلب شده، ای ضامن نیست، این اومده از مالک اومده از من پول زور میگیره، این حق او نیست، او به من ظلم میکنه، من نمیتونم به این ظلم کنم. اما و الا جاء الیه، الا یعنی اگر به تفریطن بوده، این قرین که این وکیل که گرفت این را از من قرین پیش او طلب شد به تفریطن، البته میشه بهش رجوع کنی، چون تا تفریط پاش به میون باز شد دیگه امین نیست. رجع وکی رجع قریم علیه برون وکیل
هم مالک برمیگردن دیگه، مثلا هم که ازایی دین کارت داشته تو گفته این چیز رو عوض نمی کنه؟
نه به حسب ظاهر نه،
اون تصدیق اون خلاف تصدیقیه که اون
بله تصدیق او جای خودشو داره، انکار مالک هم جای خودشو داره. اشتباه اثبات نمیشه، شاید این مالک دروغ میگه. اصلا ممکنه من قرین، من دافع، الانم که مالک اومده انکار وکالت میکنه، من پشتیبان همین مدعی وکالت باشم. این تصدیق قرین لزوماً منحصر نمیشه به زمانی که مالک هنوز پیداش نشده، ممکنه بعد از اون هم که پیدا شده و تکذیب میکنه بازم تایید میکنه وکالت اینو، میگی او حالا دروغ میگه پشیمان کرده این کار رو میکنه، ولی وکالت داده بود. بذار این رو مطرح بگم. ببینید وکیل، اینو خیلی دقت کنید، وکیل که مورد تأیید من بود، اون چرا که میگیره از من وظیفش رد کنه به موکل، وظیفش رد کنه به موکل. الان مالک اومده این کار وکالت میکنه، او که میگه اصلا وکیل من نبوده، اینم که گرفته به افراط و تفرید تلف کرده. بالاخره تو یا باید رد کنی به اونی که ادعا میکنی وکیل اویی، یا رد کنی به خودم، به او که رد نکردی، او که اصلا قبول نداره وکالت تو رو و به او هم رد نکردی، من میگه تلفش کردم، تلفش کردی، او که وکالت تو قبول نداره که بگیم حالا خب تلفش کردی تو بدونی او. دقت کنید، یه وقت مالک وکالت رو تایید میکنه، میگه بله این وکیل من بود، منتها این وکیل اون چرا که به وکالت از من اومده از تو گرفته برده خورده، خب میگیم خب تو میدونید دیگه من چیکار کنم. اما برو انکار وکالت میکنه، اینم که برده خورده حق نداشت، به او که رد نکردی، وکالتت هم اصلا پس باید به خودم رد کنی. بله اگر باز بدون افراد تفرید تلف شده باشه این خب تو امین، اما تا افراد تفرید پاس باش شد دیگه امانت کنار میره. بل وکیل و امینون لا یزمون و الا به تفرید او تعدی، این دیگه مطلبش گفته شد. کرده بودیم قبلا امانت مالی رو میگن که از کسی پیش ما باشه به اذن اون کس میشه امانت. حالا این قیدم البته بحثش مفصل قبلا مطرح شد، آیا باید لمصلحت المالک باشه یا لمصلحت کلیهما باشه، این اختلافه. ادهی میگن بله باید پای مصلحت المالک در میان باشه یا مصلحت کلیهما باشه، اما اگر فقط مصلحت الاخذه او امانت نمیشه. اگر مال غیر پیش ماست فقط برای مصلحت ما، هیچ نفعی برای او نداره، این امانت نمیشه. این موردش کجاست؟ آریه مثلا، آریه فقط برای مصلحت گیرنده است، هیچ نفعی برای دهنده نداره، برای هر دو هم اینجوری نیست نفع داشته باشه، فقط برای گیرنده است. حالا بی بس کار نداریم، در وکالت منفعت برای مالک هست، مصداق تقریبا مسلم وکال امانت میشه. اگر فرشی رو من دادم به شما، وکیل کردم شما رو در فروشش، این بیشک امانت پیش شما، مال من پیش شما به اذن من برای مصلحت خود من، شما دارید زحمت کار منو میکشید. اگر شرط اجرت برای شما شده باشه، خب مصلحت هر دوی ماست، هم مصلحت شما که اجرت میگید هم مصلحت من که کار من انجام میشه، علاوه حال میشه امانت. اگر امانت شد این فرش پیش اون وکیل اگر بدون افراد تفرید تلف شد ضامن نیست. اگر فروخته پولش رو داشت می آورد بین راه از او دزدیدن بدون افراد تفرید ضامن نیست. پول دادی برای چیزی بخره قبل از اینکه بخره تلف شد ضامن نیست. خریده بود می آورد بین راه تلف شد ضامن نیست اگر افراد تفرید نباشه. والوکیل امینون لا یزمنو الا به تفریط هذا التعدی و هو موضع و وفاقه و یجب علیه. این مطلب دیگریه دیگه. وکیل به مجردی که موکلش از اون مطالبه کنه رد مافیده رو سریع باید پس بده، چون به مجرد مطالبه در حقیقت دیگه وکالت از وکالت عزل شده. پولی داده بودیم به زید برای ما فرشی بخره، حالا یا خریده یا نخریده میگم بردار تو ساعت فلان پول رو بیار، این دیگه باید بیاره، حالا یا خریده یا نخریده. یجب علی الوکیل تسلیم ما فی یده را، تسلیم کند به موکل اذا طولب به تسلیم، وقتی درخواست بشود از او تسلیم. سواء فی ذلک المال الذی وکل فی بیعه، فرشی رو داده بودیم به زید بفروشه و ثمن او اگر فروخته پولش، و المبیع الذی اشتراه و ثمن او، مبیعی که خریده برای ما و ثمن او قبل از خرید، این ثمن او قبل از خرید و ثمن او قبل از شراء، سواء فی ذلک المال الذی وکل فی بیعه و ثمن او و المبیع الذی اشتراه و ثمن او قبل از شراء و غیرها. غیرها بگید غیر این مذکورات، غیر این مذکورات چیزای دیگه. بالاخره اگر زید را وکیل کردیم در فروش خانه، کلید دست اوست، به مجردی که از اون مطالبه کردی کلید رو باید گرفت پس بده، که نه مبیعه نه ثمن مبیعه. و نبه به قوله ازا طول به علا انه لا یجب علیه دفعه قبل طلبه. دقت کنید اساسا حکم کلیش رو دقت کنید. امانت دو رقمه، یک امانت شرعی داریم یک امانت مالکی. امانت شرعی جاییست که مال غیر پیش ماست، نه به اذن اون غیر، به اذن شارع، مثل مالی که پیدا کنی لغته. در امانت شرعی وظیفه اون امانت داره که راه بیفته دنبال مالک بگرده، مالک رو پیدا کنه بده. اما در امانت مالکی نه، کتاب از شما پیش منه، دو سال سه سال ده سال خودتون خبر دارید، تا شما مطالبه نکردید من واجب نیست رد کنم به شما، هر وقت خواستید بیاید بده. تازه مطالبه هم که بکنید واجب نیست من بیارم، میگم بیا ببر، اگر اومدید باید بدم. حالا اینجا مطلب همینه، فهمت کلمه اذا طولبه رو که شاید اول آورد برای اینه. مال موکل پیش وکیل امانت مالکیه، امانت مالکی ردش به موکل، به مالک قبل مطالبت المالک واجب نیست، برو ده سال پیشت بمونه. پول داده به ما گفته برو فرشی بخر، خریدیم فرشی الان یک سال پانه ماست، باشه همینجور، برو خودش خواست بیاد ببره موکل. نبه به قوله اذا طول بعلا انه لا یجب علی الوکیل دفع المال الى الموکل قبل طلبه، چون امانت امانت مالکیه، در امانت مالکی باید مالک سراغ مال خودش بیاد، نه امانت دار بره سراغ مالک. بل مع طلب، یعنی بل یجب و مع طلب، اگر طلب کرد باید بدی. و مع امکان دفع، تازه طلب هم که کرد نکه به مجرد طلب تو همه کاراتو نیمه کاره بذاری بدوی که کار او رو انجام بدی، نه تو انجام بده فارغ شو بعد با. من امکان دفع شرعن و عرفن، شرعن که میگه مثل این که اگر وقت نمازه میتونی نماز تو بخونی بعد ببری. عرفن که میگه مثل این که اگر تو حمامی لازم نیست نیمه کار رها کنی بیای امانت اینو بدی، کار تو تمام کن بعد بیا بده. کل ودیعه، این کل ودیعه که میگه مطلب رو کبروی میکنه، یعنی امانت مالکی. امانت مالکی حکمش همینه، اگر ودیعه از کسی پیش شماست کتابی دادن به شما نگهداری کنید برای مالکش، تو وقتی مطالبه نکرده نیست پس بدید، وقتی مطالبه کرد باید پس بدید، محل امکان، محل امکان، امکان شرعی و عرفی. فلو اخر، اگر امکانش بود و تأخیر انداختی، ید میشه ید زمان. دقت کنید قسمتشو، مالک مطالبه کرده شما میتونید ببرید بدید، نمیبرید دور و سرد مونده دیگه، این مال ولو بدون افراط و تفریط شما تلف بشه ضامنید. امانت مالکی بعد مطالبت المالک و امکان دفع، اگر دفع نشه تبدیل میشه به عین مضمونه که ضامنی بدون افراد تفریج هم که تلف بشه باید خسارت بدی. فلو اخر مع الامکان، ای امکان دفع شرعن، اگر تأخیر بیندازد با امکان، امکان دفع شرعی، امکان دفع شرعی به انلا یکون فی صلات واجبه مطلقا، مطلقا چی در سعی وقت چی در زیغ وقت، ولی مریدن لسلات مع تزیغ الوقت، قصد داری نماز بکنی آفتاب داره غروب میکنه لازم نیست الان بری کار رو انجام بدی، نماز تو بخون بعد. و نحو ذلک از واجبات منافیه با دفع، یا امکان دفع عرفن، امکان دفع عرفن به انلا یکون علا قضاء حاجت یرید و قضاءها، علاقت یرید و قضاءها، ولا فی حمام او اکل طعام و نحوها من الاعذار العرفیه، اگر مشغول کاری هستی قضا میخوری قضا تو بخور بعد ببر، تا پایان قضا خوردن دی هنوز امانته، لازم نیست نیمه کار رها کنی، آخه تأثیر داره دیگه، اگر تلف بشه زمان میاد. فلو اخر مع الامکان زمنه، زامن است، یعنی امانت منقلب میشه به عین مضمونه. و لهو انشاءالله.